ساعت 28 شب به وقت ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. مصرف برق در ایران به رقم بی‌سابقه 66 هزار مگاوات رسید. 157 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر کرونا جان باختند. و آمریکا اصابت 3 راکت به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق را تایید کرد. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در عصر روز دوشنبه 14 تیر ماه 1400. من بابک غفوری آذر هستم. مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اختلاف 10000 مگاواتی تولید و تقاضای برق در ایران خبر داد و گفته که تقاضای برق در روز شنبه به رقم بی‌سابقه 66000 مگاوات رسید. ایران روز یک شنبه کمی بیش از 56000 مگاوات تولید برق داشت و خاموشی‌های گسترده طی 2 ماه گذشته در کشور کماکان ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز دوشنبه درباره قطع برق گفته که قطعی‌های مکرر 8 تا 9 ساعته و بیشتر در چند روز اخیر و البته در کنار آن قطع آب و تلفن همراه که به نوعی با برق در ارتباط است، مشکلات و نارضایتی‌های فراوانی را برای مردم ایجاد کرده و مردم گلایه‌های به گفته او به حقی را مطرح می‌کنند. از ماه گذشته و به ویژه در چند روز اخیر قطع برق گسترده و بدون اعلام قبلی در شهرهای مختلف زندگی بسیاری از شهروندان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از جمله ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد به دلیل قطع شدن برق در برخی معابر چراغ راهنمایی از کار افتاده و در حرکت خودروها اختلال شدید ایجاد کرده است. با ادامه قطع برق گسترده و اعلام نشده، مردم برخی مناطق در شهرهای مختلف ایران شامگاه یکشنبه با سر دادن شعارها یا تجمع در مقابل ساختمان‌های اداره برق و به صدا درآوردن بوق خودروها به این خاموشی‌ها اعتراض کردند. در برخی ویدیوهای منتشر شده، معترضان از داخل خانه‌های خود شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برای بررسی این اعتراض‌ها با حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران همراه می‌شویم. آقای قاضیان، می‌بینیم که این اعتراض‌ها به مسائلی مثل قطع برق و آب به سرعت به شخص رهبر جمهوری اسلامی هدف قرار می‌گیره اعتراض‌ها و به طور مشخص علیه او شعار داده میشه. به نظرتون چرا این اعتراض‌ها به سرعت داره جنبه سیاسی می‌گیره به خودش؟
خب من فکر کنم یه بخشش مال اینه که یه مجموعه از نارضایتی‌ها توی این سالها رو هم دیگه انباشت شده در همه حوزه ها، از برق و آب و ارز و پول و بانک و مسکن و هر چیزی که شما بگید تقریبا در این مدت رو به افول و خرابی بوده و مردمی رو در زندگی خودشون میبینن و سختی‌هاش رو هر روز در زندگی روزمره احساس میکنن. قبلا اینها به اصطلاح اشکالات یا مشکلاتی بود که مردم جدا جدا می دیدنش و فکر می کنن خب این مشکل مثلا در قسمت برق پیش اومده، اون یکی در قسمت آب و اون یکی در جای دیگری، ولی الان احساس می کنن مجموعه اینها اولا به هم پیوسته است و همه شاید حکایت از این می کنه که این حکومت قادر نیست کشور رو به گونه ای اداره کنه که مردم بتونن زندگی آسوده ای داشته باشن، چون در هر حوزه ای احساس عدم آسودگی می کنن و این کار اولیست که یک حکومت باید انجام بده، یعنی زندگی بهتری رو برای مردم فراهم کنه. مردم احساس میکنن زندگی رو به افول بجرن که رو به بهتر شدن باشه و متوجه شدن خب این اساسش کل حکومته و بنابراین یک ریشه سیاسی داره این ناکامی هایی که هر روز در زندگی سیاسی خودشون، زندگی روزمره خودشون احساس میکنن. بنابراین وقتی اون ریشه سیاسی مشخص شد، شاید در رأس اون مشکل سیاسی یعنی رهبر مثلا حمله میکنن به اعتراض سیاسی خودشون رو از طریق نارضایتی که دارن بیان میکنن.
خب فکر میکنین حکومت پیش بینی این اعتراض ها رو نداشته؟ یعنی در این مقطع به ویژه حالا که سطح نارضایتی ها به گفته خود شما زیاد هست، این شکل از مشکلات هم پیش میاد مثل قطعی برق و آب؟
چرا، قطعا چنین ایده رو داشتن، هم به دلیل اینکه مجموعه عملکرد رو میدونن، مجموعه توانایی ها رو میدونن و وقتی مسئله تحریم هم پیش آمد متوجه شدن که مجموع امکاناتشون برای اینکه به نیازهای مردم پاسخ بدن کمتر از همیشه شده. اما یکی دو سه تا تدبیر شاید در این زمینه به خرج دادن به یک معنی. یکی این که فرض رو بر این گذاشتن که اگر این نارضایتی ها به اعتراض جمعی و خیابونی منتهی شد باهاش با شدت برخورد کنن، که نمونش رو در آبان 98 بیش از همیشه دیدیم. دوم این که به مردم بگن که این مشکلات نه ناشی از ناکارآمدی ما بلکه ناشی از تحریم هاست. تردید نیست که بخشی از این مشکلات خصوصا در این دو سه سال اخیر ناشی از تحریم ها هست، ولی میدونیم که این مشکلات قبلا وجود داشته و ناکارآمدی حکومت در این زمینه آشکاره. و سومی که مردم رو به تحمل به اصطلاح دعوت کردن به شیوه های مختلف و با بیانات مختلف، ولی خب مردم وقتی میزان نابرابری رو میبینن، میزان فساد مقامات مهم کشور رو میبینن، به اون دعوت به تحمل هم طبیعتاً بها نمیدن، چون میبینن که این سختی داره به شیوه ناعادلانه توزیع میشه. عده‌ای فقط سختی هاش رو میبرن و عده دیگری خوشی هاش رو میبرن و خوشی ها رو کسانی میبرن که عمدتاً به حکومت اتصالی دارن. بنابراین هیچ کدوم از این سه تا تدبیر در واقع موفقیت آمیز نبوده و شکل اعتراضات رو میبینیم که چگونه در مورد یک موضوع ساده ممکنه کاملا تبدیل بشه به اعتراض سیاسی، در حالی که قبلا به این شکل نبود.
و فکر میکنید که میتونه گسترده تر هم بشه و در واقع دور فراگیرتری رو پیدا بکنه از شکل یک اعتراض فراگیر و حکومت رو با مشکل بیشتری مواجه بکنه؟
اگر منظور از گستردگی اینه که ما موارد دیگری خواهیم دید که در نقاط متفاوتی ظاهر میشه، بله، من فکر میکنم به دلیل اینکه مجموعه توانایی حکومت برای پاسخ دادن به نیازهای زندگی روزمره کاهش پیدا کرده، بنابراین نارضایتی در جاهای متفاوت به شکل گستردهی ظاهر میشه و تبدیل به اعتراض خواهد شد در یه حدی. اما اینکه منظور از گسترده پیوستن این اعتراضات محلی و موضعی به هم دیگه باشه و تبدیل شدنش به یک خواست واحد، این شاید یه مقدار نیازمند فراهم شدن سایر شرایطه، چون میدونیم که در چنین موقعیتی میزان سرکوب هم ممکنه افزایش پیدا بکنه و اون اتفاقا عامل بازدارنده باشه در پیوسته شدن هم مکانی و فضایی این اعتراضات به هم دیگه، هم پیوستگی زمانی برای که بتونه تداوم پیدا کنه. این دوتا عامل فکر کنم تحت سایر ملاحظاتی است که ما برآورد دقیقی ازشون نداریم و یکی از اونها همونطور که عرض کردم این است که این اعتراضات از لحاظ زمان و مکان به اصطلاح چگونه به هم دیگه پیوسته بشن و سراسری بشن. ولی سراسری به این معنی که چون این اعتراضات در سراسر کشور و در سراسر زمانها توزیع شده به تبدیل به اعتراضات سراسری بشه، بله، به این معنی سراسری هست و خواهد هم شد.
ممنون از حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران که همراه ما بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 157 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین حال در 24 ساعت گذشته 16025 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. همچنین وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در حال حاضر 92 شهر کشور در وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت عاری از کرونا یا به رنگ آبی نیست. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، در حال حاضر ویروس کرونا به ویژه نوع جهش یافته آن موسوم به دلتا نیمی از استان‌ها را درگیر کرده است. اسماعیل حسین زهی نماینده مردم خاش میگوید وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان از مرز فاجعه رد شده است. در همین حال حسین علی شهریاری نماینده زاهدان نیز بدون ارائه جزئیات آماری گفته است شماره مبتلایان به کرونا در جنوب شرق کشور 5 برابر موج‌های قبلی است. در گفتاری که میشنوید مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل سیستان و بلوچستان در مورد وضعیت و شرایط کنونی این استان توضیح می‌دهد.
متاسفانه مقامات بهداشتی و درمان محلی وضعیت کرونا در سیستان بلوچستان رو سیاه اعلام کردند. به طور متوسط بر اساس آماری که در چند روز گذشته منتشر شده، روزانه نزدیک به 30 نفر مرگ و میر داریم، نزدیک به 500 نفر بستری در این استان وجود داره و همچنین نزدیک به 1000 نفر هم به طور متوسط مبتلا گزارش میشن. امروز آقای طباطبایی معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام کرد که سویه جدید ویروس کرونا که دلتا نامیده میشه افراد زیر 30 سال رو هم متاسفانه درگیر کرده، یعنی کودکان و زنان باردار هم درگیر این ویروس شدن و با توجه به زیرساخت‌های بسیار ضعیف بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان، اولا آماری که منتشر میشه به احتمال زیاد بسیار تفاوت داره با آمار واقعی. در طول 40 سال گذشته متاسفانه به دلیل تبعیضاتی که برای برخی از شهروندان و استان‌ها انجام شده، بستر ها یا زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار ضعیف هست. آماری که منتشر شده سرانه تخت بیمارستانی برای هر 1000 نفر در استان سیستان و بلوچستان 0.6 تخت است، یعنی کمتر از یک تخت. در جنوب استان سیستان و بلوچستان که نزدیک به 1,200,000 نفر جمعیت داره، ما فقط یک بیمارستان تخصصی داریم، یعنی افرادی که مبتلا هستند یا مشکوک هستند باید نزدیک به 100 کیلومتر رو سفر بکنن تا یک تست بخوان بدن یا اگر مشکل یا ابتلایی دارن بررسی بشن و بستری بشن. تا قبل از این مسئله ما در استان سیستان بلوچستان در زاهدان فقط یک متخصص بیماری عفونی بود که با توجه به مسئله بادهای صد روزه که عمدتاً در این فصل‌ها تعداد مراجع کنندگان یا کسانی که مشکل تنفسی دارن رو به بیمارستان ها افزایش میده، عدم حضور پرسنل و کادر پزشکی بسیار بسیار سوال برانگیز هست. خبرگزاری دانشجو چند روز پیش یک گزارش منتشر کرد مبنی بر اینکه در 15 سال گذشته نزدیک به 9 پروژه بیمارستان و درمانگاه در استان سیستان و بلوچستان تصفیه شده، اما تا الان هیچ گزارشی از روند ساخت یا پیش رفت اونها یا اینکه برخی از اونها شروع به کار کردن متاسفانه نه تنها منتشر نشده، بلکه در طول سالهای گذشته برخی از درمانگاه‌ها یا خانه‌های بهداشت هم به دلیل نبود پزشک یا کادر متخصص اونها هم تعطیل شدن. بسیار صحبت از این می‌کنن مقام بهداشتی که باید مردم مراعات بکنن. این در حالی است که وضعیت فقر در این استان در حدی هست که در خود زاهدان نزدیک به 40% شهروندان حاشیه نشین هستند و برخی امکان حتی خرید ماسک ندارن، امکان دسترسی به مواد شوینده ندارن. با توجه به قطعی برق و آب که به صورت مستمر در این استان قبل از این اتفاقات اخیر هم بوده، واقعا رعایت کردن مسائل بهداشتی که در حد پیشگیری از کرونا باشه بسیار سخت هست. در هر حال استان سیستان و بلوچستان نیازمند یک همت و ملاحظه بسیار جدیتر هست و امیدوارم این مشکل هرچه زودتر از طریق حمایت مردم یا مسئولان برطرف بشه.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل سیستان و بلوچستان، در مورد وضعیت و شرایط کنونی این استان از نظر همه‌گیری ویروس کرونا میگفت. پایگاه هوایی عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای بین‌المللی در غرب عراق است، روز دوشنبه امروز هدف اصابت 3 راکت قرار گرفت. وین ماروتو، سخنگوی ائتلاف نظامی بین المللی به رهبری آمریکا، با اعلام این خبر در توییتر نوشت: در حال ارزیابی خسارات وارده هستیم. هنوز گروهی مسئولیت پرتاب این راکت ها را بر عهده نگرفته است. ایالات متحده پیش از این گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران را به حملات راکتی علیه نیروهای خود در عراق متهم کرده بود. پایگاه عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی و ائتلاف خارجی در استان انبار عراق است، بارها هدف حمله قرار گرفته است. از جمله ارتش آمریکا اعلام کرد که روز 16 خرداد 2 پهپاد را که در حال پرواز بر فراز این پایگاه نظامی بودند منهدم کرده است. پیش از آن نیز روز 18 اردیبهشت ارتش عراق از حمله پهپادی به پایگاه هوایی عین الاسد خبر داده بود. آن حمله باعث آسیب دیدن یک آشیانه هواپیما شد. و پوریا نوری برادر کسرا نوری روز دوشنبه از لغو حکم اخراج این زندانی عقیدتی از دانشگاه تهران خبر داد. آقای نوری در صفحه توییتر خود نوشته است که دانشگاه تهران در جلسه اضطراری مورخ 13 تیر حکم محرومیت از تحصیل کسرا را ابطال کرد. کسرا نوری درویش گنابادی اول اسفند 96 در جریان واقعه گلستان هفتم از سوی دادگاه انقلاب به 12 سال حبس محکوم شد. از اینکه همراه این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.